بریم برگردیم.
نه نمیریم، من میمونم.
خب
تابستان آن سال حدود 2 ماه بعد از اینکه پریچهر دختر بزرگ خانواده به عقد آقایی در اومد که 1 سالی می شد خاطر او را می خواست، تصمیم گرفته شد مادر و پدر به آمل بروند تا یکی از مغازه های ابتدای گرج محله را بفروشند تا با پولان بتوانند برای پریچهر جهیزیه تدارک ببینند. یک روز صبح پدر و مادر دست ماست بچه کوچکتر را گرفتند و همراه کارگر خانه که باشه بندیل سفر را به دوش گرفته بود راهی گاراژ شدیم و سوار اتوبوس عازم تهران شدیم. تکانهای بین راه و صندلی راحت اتوبوس باعث خواب‌آلودگی ما بچه ها شد. اتوبوس ایستاد و ما را از خواب بیدار کردن که رسیدیم. پیاده شدیم. نمیدانستم کجا هستیم. محوطه وسیعی بود با تعداد زیادی ماشین و عده‌ای که لابلای ماشین‌ها رفت و آمد داشتند. پدر نگاهی پرسش کرده مرا متوجه شد و گفت اینجا اسمش گاراژ دماونده، این محل هم سرچشمه است. مردی که پدر مسنتر بود مشتی عبدالله صداش می زدن لوازم مسافرتی ما رو به دوش کشید و راه افتاد. شب در منزل آقای ابراهیم ماندیم. او پسر عموی پدر بود و در بازار کار می کرد. او 3 بچه همسن من و محبوب و فرشته داشت. روز دوم طبق قرار قبلی بزرگترها مهری خانم حسنزاده که برادرزاده آقای ابراهیم بود و به ما ملحق شد تا با هم به آمل برویم، روز سوم صبح زود به گاراژ ایران پیما رفتیم. 3 صندلی جایگاه پدر و مادر و مهری خانم بود. محبوب فرشتم در آغوش آنها جای گرفتند و پدر با شخص دیگری هم صندلی بود. مرا هم روی چهارپایه‌ای که آن سالها در میان راهروی اتوبوس قرار می‌دادند و قیمت کمتری داشت جای دادند. 4 ساله بودم که از آمل به دماوند رفتیم و حالا 9 سالم بود و تجربه سفر دوم را انجام می‌دادم. یادم از هرچی که شاگرد راننده احساس خطر میکرد از مسافران میخواست با فرستادن صلوات واسطه بلند خطر را رفع کنند. جایی ایستادیم، بزرگترها گفتند تونل کندوبان است. باید بیستیم تا با تلفن از آن طرف بگویند که آخرین ماشینی که آنها اجازه ورود دادند کدام است. تا بعد از آن اتوبوس حامل ما وارد تونل شود. هیجان عبور از تونل کندوان را هنوزم هرگاه از جاده چهارروس می روم با خود همراه دارم. یک روز صبح آفتاب نزده بعد از 1 ماه دید و بازدید با فامیل و هر شام و ناهار مهمان بودن سوار اتوبوس شدیم که به دماوند برگردیم. اصلی بود که در خیابان امیرکبیر که به آن خیابان چراغبر هم میگفتند از اتوبوس پیاده شدیم. مادر در حال شمردن و مرتب کردن بسته هایش بود. پدر که میدانست گاراژ دماوند در همان نزدیکی است گفت میرود ببیند کی میتوانیم به دماوند برویم. وقتی برگشت در حالی که مشی عبدالله همراهش بود گفت یک اتوبوس تا 30 ساعت دیگر راه میافتد. جا برای ما هم دارد. راه بیفتیم تا مجبور نباشیم شب در تهران بمانیم. شب بود که به دماوند رسیدیم. آن سالها در حیاتهای شهرهای کوچک در حیاتهای کوچکی کوچک همیشه باز بود. وقتی حیات که شدیم مادر بزرگ و پریچهر هورا و پرمان در سر صدای ما از اتاق بیرون دادند و به طرف ما دویدند. در آغوش گرفتن ها و روبوسی ها با دور هم شام خوردن گفتن اخبار فامیل و شهر آمل همه اوقات آن شب رو پر کرد. بعد از هنگام صبحانه در حالی که با بچه ها در سفره نشسته بودیم تا مامان برای ما چای شیرین بریزد و پدر همچنان در رخت خواب خود خوابیده بود، پیچه که دست و صورت و شسته وارد شد سلامی کرد و کنار مامان سر سفره نشست و مامان با لبخند پرسید چه خبر از آقای داماد؟ پرچه گفت مستخان برای آخری ماه آذر تدارک عروسی دیده و حاج آقا علا بزرگ محل کوچه آبشار گفته 29 آذر بسیار وقت مناسب و مبارک است. مامان پرسید چند وقت دیگه یعنی؟ پرچه گفت الان اول شهریور ماهه. ترمین 4 ماه دیگه. مادر گفت خب 4 ماه وقت داریم تا جهیزیه تو رو آماده کنیم. خیلی ها تو آمبول میگفتن جهیزیه چرا میدین؟ مستخان همه چی داره. یه خونه 2 طبقه پر از اساسیه و وسایل لوکس زندگی. اونم توی خیابون اکباتان. ولی فروتن پدرت گفت من حتی برای دخترم قالی هم باید بخرم که کسی فکر نکنه. اگر دختر به مده جا افتاده دادیم به خاطر پول و ثروت اونه. ما وظیفه داریم به دخترمون جهیزیه بدیم که میدیم. حرف اصلی خانه خرید جهیزیه بود. پارچه برای لحاف، برای سفره و قاب دستمال، سرویس دیگ و قابلمه، سرویس چینی گل سرخی، قوری، استکان، نلبکی و سماور. پدر برای قالی سر جهیزیه به آقای داماد پول و ماموریت داد یک قالی کاشی سفید بخرد و به خانه ببرد و دیگر به دماوند نیاورد و به فامیل خود بگوید که این فرش جهیزیه پریچهر است. آقای داماد طبق معمول هر پنجشنبه با دستی پر از سوغاتی برای عروسش به دماوند میآمد. کت ماهوت، پارچه برای پیراهن و بلوز و ژاکت و جوراب و کفش‌های جور با جور. وسط پاییز مامان پریچهر یک سفر 3 روزی به تهران رفتند تا هر آنچه را که در مغازه‌های دماوند نبود از بازار تهران فراهم کنند. پریچهر هم یک کت دامن زمستانی سبزرنگ برای روزهای پاگوشای بعد از عروسی خریده بود که وقتی آن را پوشید شبیه هنرپیشه‌های سینما شده بود که عکس آنها را روی جلد مجله‌ها می‌دیدیم. برای ما پسرها هم در همان آذر ماه کت شلوار خریدن و قرار شد فقط شب عروسی بپوشیم و بعد بمانند برای موقع نوروز. مادر برای مادر شوهرش و دخترها و خودش هم همین برنامه را قرار داد. منتها لباس آنها را خودش دوخت و قرار شد بعد از عروسی در اون بخچه بگذارند و قبل از تحویل سال بیرون بیاورند و برای نوروز بپوشند. در حال هنگامی که خریدنی ها خریده شد و دوختنی ها دوخته شد، در حالی که مادر در حال گذراندن ما در حال گذراندن ببخشید من گاهی توپق میدونم برای که اینو خیلی وقت نخوندم برای همین گاهی در حالی که ما در حال گذراندن امتحانات سورس 2 اول بودیم، یک روز عزیز جون خواهر خوانده مادر همراه شوهرش آقای زندی به دماوند آمدند و فردای آن روز جهیزیه را بسته‌بندی کردند و به همراه مادر به تهران بردند تا به خانه داماد ببرند. بعد از امتحانات سورس اول مادر به مدرسه آمد، هم در جریان وضع تحصیل ما قرار گرفت و هم برای 3 روز آخر فصل پاییز اجازه غیبت ما را از مدیرمان گرفت. همه چیز آماده بود تا به تهران برویم. روزی آقای داماد یک ماشین سواری به دماوند فرستاد تا عروس و قوم عروس را به تهران ببرد. هر جوری بود خانواده 9 نفره ما داخل آن ماشین سواری جای گرفتیم. تهران به منزل عمو ابراهیم رفتیم که قبل از به آمل رفتن هم یک شب خانه آنها مانده بودیم. آنها یک خانواده 5 نفره بودند، پدر و مادر و 3 پسر که در طبقه بالای یک خانه 2 طبقه زندگی میکردند و در طبقه پایین آنها خود صاحب خانه مینشست. بعد از شام مادر بزرگ پیشنهاد کرد که باید مراسم هنرمندان برگزار شود. آمولی ها رست دارن یک شب قبل عروسی مراسم هنابندان مرگزار می کنند. او در یک کاسی چینی هنه آب کرد و در کف دست همه یک قاشق از آن گذاشت. پریچهر که فردا شب عروس می شد نمی خواست آثار حنا و کف دست داشته باشد که عروسی دهاتی قلم داد شد. فوری دستش شست و ما بچه ها در عالم خودمان کلی با یک در حنا بازی کردیم. فردا صبح عزیز جون به خانه عمو ابراهیم آمد و همراه مادر ما بچه ها رو به سرچشمه بردند. عزیز جون می گفت سرچشمه مرکز کفش و کفاشی در تهران است. راست می گفت، مغازه ها کنار هم کفاشی بودند. مادر برای ما بچه ها و خودش کفش خرید و این شرط رو برای ما گذاشت که فقط امشب که شب عروسی است آن را می پوشیم، بعد می گذاریم برای روز اول عید. از این رو که کفشای ما همه یک نمره بزرگتر بودند، چون ممکن بود تا ایام عید پای ما رشد کند و بزرگتر شود. بعد از ظهر در حالی که ما بچه ها توی کوچه بازی میکردیم، 2 خانم علامت که لباسهای رنگی با دامن تنگ و کفش پشت بلند پوشیده بودند وارد خانه عمو ابراهیم شدند. ساعتی بعد آن 2 خانم پریچهر را که چادر مشکی بر سر داشت و در میان آن 2 قرار گرفته بود با خود بردند و راه آمده را بازگشتند. به طرف ساختمان دویدم و مادر را صدا کردم و پرسیدم آن 2 خانم پریچهر را کجا بردند؟ گفت آنها دختر خاله های ثقفی بودند. مادر پریچهر را بردند آرایشگاه که برای امشب آرایش و پیرایشش کنند. اینها را با لبخند و اثر خوشحالی گفت. خانواده 9 نفره ما که حالا 8 نفر شده بودیم با عمو ابراهیم و خانمش و بچه هایش 2 تاکسی در بست و اشغال کردیم و توی خیابان اکباتان سر کوچه نوایی پیاده شدیم. همه مواظب لباس و کفشامون بودیم و صدای ساز و آواز تا سر کوچه می آمد. منزل داماد همونجا که عروسی بود 4 ساختمان کوچه بود. یک چراغ زنبوری پای بلند دم در محل جشن را نشان می داد و یک پاسبان که دم در ایستاده بود ورود و خروج را کنترل می کرد. خانه 2 طبقه بود که آن شب روی حیاط آن را با چادر برزنتی بزرگی پوشانده بودند. مادر ترک کشید و فهمید محل که به آن حیات خلوت میگفتند دو گوشه ی حیات چست چپ و چست بیده به آن بود در اختیار آشپزها قرار گرفته. اولین اتاق یک در به حیات داشت و یک در راه پله که به طبقه دوم میرفت. چند تا خانم روی صندلی ها نشسته بودند. داماد اومد پایین و خوش آمد گفت و رو به مادر عجیجون و زن ابوالرحیم گفت که این اتاق مخصوص خانم چادریه. بفهمید. زن آقای ابراهیم چادر از سر برداشت و گفت من میرم بالا، دلم میخواد با خانمای فامیل شما بیشتر آشنا بشم. اینو گفت یک روسری از کیف در آورد، سر کشید و از در راه رو بیرون رفت. پدر آقای ابراهیم به طبقه بالا رفتن که از آنجا صدای ساز و آواز میآمد. ما بچه ها از پله ها رفتیم بالا که برویم داخل سالن که یک آقای شکم گنده که شلوارش رو با بندی شلوار نگه داشته بود جلوی ما رو گرفت و نگذاشت برویم تو. ما از لای دست و پای او داخل را می دیدیم. گاهی دخترکانی در حال رقص دیده می شدن که دامن پفتر از جنس تور پوشیده بودند و گاهی فقط صدای خواننده می آمد. به پدر در آن روبرو کنار مبل که برای عروس در نظر گرفته بودن نشسته بود و اصلا نگاهی هم به در نمی کرد که شاید ما را ببیند. ناگهان ارکستر موسیقی مبارک با سر داد و ما متوجه شدیم که دیگر دو اتاق آمدند و در راه رو دست می زنند و پایین راه رو نگاه می کنند. ما همچون بقیه آدم ها سر برگردانیم تا ببینیم چه خبر است که دیدیم داماد در حالی که با همه دندانهایش می خندد دیر بازوی عروس را گرفته و در حال بالا آمدن از پله ها هستند. پریشر در میان آن همه تور که به سر و تن داشت می درخشید، شبیه ملکه ها شده بود. عروس و داماد وارد سالن پذیرایی شدند و بقیه هم کفزنان به دنبال آنها و ما هم به دنبال بقیه، ولی باز آن آقای شکم گنده با حرکت تند خود یک دیوار گوشتی بین ما و سالن ایجاد کرد. عروس روی مبل که بالای سالن قرار داشت و تا آن موقع خالی بود نشست. داماد هم روی صندلی کنار او. پدر هم آن طرف‌تر به انگار ننگل که بچه‌های او هم به این عروسی آمدند. او هرگز به این چیزا کار نداشت. گریه هم گرفت. به اتاقی که مادر نشسته بود رفتم. او به جای دلداری گوشم را پیچاند که چرا در عروسی دختر او گریه می‌کنم. ساعتی گذشت. اعلام شام کردند. عروس و داماد پیشاپیش مهمان‌ها وارد حیاط شدند. به سر میز شام عکت انداختند. عروس سرما را بهانه کرد و به داماد گفت که شام را با مادر بقیه خانمی که در اتاق دم دستی هستند صرف می کند. آنجا هم برای عروس مبلی در نظر گرفته بودند. عروس که آمد روی مبل نشست و خانمی از فامیل های داماد یک کت پوست مینک به رنگ سفید آورد و روی شانه های او انداخت و گفت داماد فکر این مقرم کرده بود و اینو برای شما که سردتون نشه خرید و این حرف او لبخند عروس را به همراه داشت. پریشه در حالی که بهش بشقاب غذایش را روی میز جلوش برمی‌داشت و من نگاهی کرد و متوجه چشمان گریان من شد. مرا به کنارش صدا زد و پرسید چی شده مسعود؟ علت را گفتم. سری تکان داد. بعد از شام داماد آمد دنبال عروس که با هم به سالن بالا بروند. پریشه به من و برادرم اشاره کرد که به دنبالشون برویم. همان آقا که بعدها دانستیم برادر داماد است جلوی ورودی سالن ایستاده بود و بعد از ورود عروس و داماد خودش انداخت بین آنها و بین آنها و ما که دیوار گوشتیش رو بساطد که من با صدای بلند گفتم پری جون. پریچه برگشت و رو به آن آقای شکم گنده گفت عباس آقا اینا برادر خواهری من هستند و امشب عروسی خواهرشونه. سرخ شدن صورت آن آقا را هرگز فراموش نمی کنم و دیگر نمی دانم چه پیش آمد. نور بود و شادی و زیبایی و موسیقی. فردای آن روز 30 آذر ماه بود. دیگر ماشینی به دنبال ما نیومد که ما را به دماوند برگرداند. پدر، مادر بزرگ و ما 5 تای بقیه به گارش دماوند رفتیم و با اتوبوس به شهرمان برگشتیم. غروب بود که رسیدیم. چقدر خانه سوت و کور بود. مادر قفل درها را باز کرد و برق اتاقها را روشن کرد، ولی سرما حضور غریبی داشت. شور هیجان این چند ماه گذشته دیگر جریان نداشت. پدر در محل نشیمن همیشه خود روی مخدش نشست. سیبیلش را میجوید. دست برد داخل جیب کت و دستمال از داخل آن در آورد و جلوی صورت گرفت. از تکانهای شانش معلوم بود که گریه میکند. مادر که نمیخواد گریه دو مردش را ببیند از اتاق بیرون رفت. لحظاتی بعد مادر بزرگ آمد و از ما بچه ها صدایی در نمیامد. مادر بزرگ گفت مرد، این رسم روزگاره که دختر بزرگونی بفرستی خونه یه مرد دیگه؟ پاچه در صورت بشور، امشب شب چله است. من دارم سورسات امشب رو فراهم میکنم. قبلا تهیهش دیده بودم. امشب باید برای هممون فال حافظ بگیری، حتی برای پریچه که امشب اولین شب چله یه که خونه شوهره. از فردا روزها بلندتر میشه و رو به بهار میریم. پاشا آقا با بلند شو.
آخه زنده باد. ممنونم. آخه ممنونم. مرسی.
خیلی متشکرم و یکم موسیقی برای ما پخش کنیم تا.
بله آماده است.
بله.
کنم منم باید بنویسم آقای فروتن. من بچه آخر خانواده‌ام. بعد
خب منم بچه آخر.
آره خب پس از این خاطرات
تقاری و
آره.
بچه لوسته با
نه لوستم بودم نه
میگن ده چی باش بچه آخر نباش
نمیدونم
همه کارمت بچه آخری انجام بدی. آره در باز کن با چی اومدی برو نوم بخر
از جد. خب لوس هم هست دیگه تو خانواده
شما لوس بودی من لوس
من آره بودم واقعا. خیلی خواهر برادرام منو دوست داشتن.
آخه دیدی بچه کوچیکه با 15 سالش میشه با بچه کوچیکه.
آره دیگه
چون بعدش دیگه بچه کوچیکی نداریم.
آره. آره حالا من اینو میخواستم بگم بله. که این خاطره که شما دارین و من باش خیلی همزاد بنداری کردم. من که خواهر من که خیلی هم ارتباط خوبی باشه یعنی عاشقش بودم وقتی داشت ازدواج می‌کرد. من خیلی کوچولو بودم فاصله سنیمون تقریبا زیاده. من از شوهر خواهرم متنفر بودم. یعنی این هی هم برای من کادو می‌خرید کتاب می‌خرید می‌خواست منو ببره بیرون. من اصلا باش حرف نمی‌زدم ولی الان خیلی برام عزیزه.
آره
آره
نه به این خواهر بزرگی من با از ما ببین دو تا بین ما فاصله بود. ما بچه هر کدوم 3 سال با هم فاصله داشتیم.
ما هم 7 تا بودیم.
آره ما 6 تا بودیم. آره اینجوری بود دیگه.
بعد شیر به شیر میگفت.
یه جوری مادر مثلا سرگرم بچه کوچیکه بود. این سرپرست ما بود. من قبل از اینکه برم مدرسه کتاب اولو به ما یاد داده بود. من مدرسه میرفتم بلد بودم همه چی رو میدونی و خیلی بعدم چون بچه درس خونی بودم خیلی هم به من محبت داشت و دوست هم داشت.
زنده باشی. خیلی ممنون. خیلی ممنون.
متشکرم. من چون یه برنامه دیگه دارم اینجا دیگه باید برم بعد برای همین خیلی خوشحالم که دعوت شدم اومدم اینجا.
خیلی ممنونم.
خوشحالم که بهم این فرصت رو دادین که یکی از قصه های خودم رو بخونم و پوز بدم که بله بلدم بنویسم و برای همین براتون شب خوبی آرزو میکنم. به اجرای خوبی آرزو میکنم هم با شما خود بیزی میکنم هم با آنهایی که ما رو میشنوند.
خیلی خوشحالم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنون که این داستان زیبا رو با ما به اشتراک گذاشتید.
خیلی عالی.
حکایت ها آه دل تنگه
ساعت 20:59 دقیقه از استدیوی خاطر انگیز رادیو نمایش در خدمت شما هستیم با برنامه شب انار. از شما پرسیده بودیم که شب انار رو سنتی میگذرونین یا مدرن؟ منظورمون همون شب گلداست. میخوایم تلفن‌های شما رو بشنویم و همچنین پیام‌های شما رو بخونیم با یه ریتم کاملا متفاوت.
خیلی خوشحالم از اینکه مردم مراد کردن نیومدن بیرون. الان توتوان قزوینم بسیار خلوت، بسیار خلوت. خیلی خوشحالم مردم مراد کردن به خاطر این کرونا، این شب یلدا رو نیومدن بیرون، همه تو خونه‌هاشون هستن. خیلی ممنون از شما.
پیامک بخونم. سلام خدمت شما و برنامه خوبتون. سلام به شما. من و پدرم راننده ماشین سنگین هستیم و الان داخل ماشین خوراکی گرفتیم و از برنامه خوب شما لذت میبریم. زنده باد. و الان شیروان مشهد هستیم، به سمت گنبد کابوس میریم. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، ماهان جوشنپور از کرمانشاه. زنده باد.
من امروز 97 نفر با خودم 98 نفر رو نگه داشتم، همین الان داریم میریم خونه به خاطر اینکه اینا مهمونی نرن و شب تشوری نکنن تا کنان بگیرن.
یه پیامک دیگه. سلام خانم بستان دوست، سلام به شما. یلدا مبارک، یلدای شما مبارک باشه. من که به صورت سنتی سر کارم، ولی آرزوی زمستانی زیبا و پر از آرامش برای ایران و ایرانیان عزیز دارم. حسن زاره راننده چی؟ راننده هستن. اینو نمیتونم بخونم. ربات کریم اصالتاً از راننده بیل مکانیکی برام توضیح دادم. بله. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. متشکرم که ما رو انتخاب کردیم و ما رو میشنوین آقای زاره.
شب یلدا رو ما معمولا سنتی برگزار میکنیم و قدیم ها و حالا گذشته اخیر میرفتیم معمولا پیش مادرم، یعنی خدمت مادرم، پدرم هم که نبودن خدا بیامود میرفتیم پیش مادرم دیگه. حالا همین میوه اناری هندونه، حالا مادر جون همیشه میگفت که انار شب یلدا اگر بخورید خاصیت داره، حالا دو اصل فکر قدیمی خودش دیگه. دوره هم بودیم میگفتیم میخندیدیم.
آقا رضا شریعتی از اصفهان فرمودن سنتی و تشکر کردن از برنامه. خیلی ممنون از تماس شما، خیلی ممنون از پیامک شما.
مدل برگزار میکنن چون از کرسی خوشم نمیاد. الان دیگه همه آپارتمان شده و چیزا همه مدرنه، دیگه کرسی به درد آپارتمان نمیخوره.
هیت ولی کرسی خیلی صفای خوبی داشت. بریم سراغ یه پیامک دیگه از آقای بهمن صالحی. سلام خانم بستان دوست، سلام به شما. من شب یلدا رو سنتی برگزار کردم. باور کنید دیشب کرسی گذاشتم تو خونه. زنده باد. من نمیتونستم اینه. با افتخار تولید کننده ایرانی.
خودم و با پسرم وقتی تو خونه هستیم به صورت سنتی دوست داریم برگزار کنیم. همون فال حافظ میگیریم، هندونه و انار و در همین حد. فقط میخواییم دور هم باشیم و لذت ببریم. موفق باشید. خدا نگه داریم.
یه خود یاد کنیم از قدیما که انقدر هی داریم میگیم سنتی و مدرن. از یلدا بگیم، بذار ببینم کدوم. آها اینو براتون میخونم، اینو دوست دارم. قدیما بشقاب گل سرخی برای خودش یه شخصیت ویژه محسوب میشد. اصلا ظرف و ظروف مناسبتی بودن، جاشون توی گنجه بود. لابلای بشقابام دستمال حریر میذاشتن که لپر نشه خدایی نکرده. عوضش برای نهار و شام تو ظرفای ملامین غذا می‌خوردن. شب یلدا یکی از اون مناسبت ها بود که در گنجه ها باز می شد و بشخابای گل سرخی شکمشون از قیسی و راحت الحلقوم و پسته و گردو پر می شد. روی کرسی هم که من عاشقشم یه لحاف دستدوز می انداختن که دل آدم برای منجوخکاریاش زف می رفت. مادر بزرگا و موقع ها برای دوختن این لحاف ها کلاس نمی رفتن که یه جای روی ژنتیکشون گلدوزی تعریف شده بود. بشقابای گل سرخی رو می چیدن روی هنر دستسازشون. شب یلدا جز معدود شبای بود که اگرم یه بشقاب می شکست همه می گفتن قضا بلا بود دلت نشکنه. اما حالا همه دو سه سال یه بار ظرف و ظروفشون رو نو می کنن. هیچ کی یادش نیست که رشته پلوی شب یلدا توی بشقاب سفید بود که تنها تزیینش یک گل قرمز کوچولو بود و روغن کرمانشاهی و کشمش پلویش دنیا رو خوشمزه میکرد. الان اگه یه پیشدستی معمولی از دستت بیفته و بشکنه شاید بگن فدای سرت، اما بعدش میگن حیف شد سرویس هم ناقص شد.
گیسو فریشونی عطر خوب گل و گلاب کاشونی با خنده پنهونی میکشی به آسونی نقش گل روی غالیای کنونی. شب اسیر موی تو، ما خجل از روی تو، رنگ چشم تو راز شب یلدا. من به دام تو اسیر، تو خیال دل پذیر، رویای شیرین این عاشق تنها. تو شور شور بارونی، گیسو پریشونی، عطر خوب گل و گلاب کاشونی، با خنده یه پنهونی، آخ میکشی به آسونی نقش گل روی غالیای کرمونی.
ساعت 21:08 با برنامه شب انار در خدمتتون هستیم از رادیو نمایش. مهمون عزیزی داریم پشت خط، مهمون عزیزی داریم آقای سلیمانی.
بله،
هنرمند بله. نامی کشورمون خانم پروانه معصومی که با نقشای تاثیرگذاری که ایفا کردن سهم ویژه‌ای در تاریخ بازیگری ما خصوصا بین بازیگرای خانم دارن. خیلی ممنون خانم معصومی.
خواهش میکنم.
سلام.
سلام از بنده است. شب یلداتون مبارک
شب باشه. یلدای شما مبارک باشه.
تشکر میکنم، خیلی ممنونم که صداتونو میشنوم.
عزیز دلین، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. آقای سلیمانی
بفرمایید. من هم سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم و یکی از بانوان